ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک نماینده مجلس از بررسی فایل صوتی منتشر شده سران سپاه در کمیسیون امنیت ملی خبر داد. یک نماینده مجلس از گردش مالی 26 میلیارد دلاری بازار کالای قاچاق در ایران میگوید. و وزیر کار از بررسی 120 پرونده فساد مدیران دولتی خبر داد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس روز شنبه با اشاره به فایل صوتی منتشر شده از مکالمات دو شخصیت نظامی از سوی رادیو فردا از بررسی آن در کمیسیون امنیت ملی خبر داده است. محمود عباس‌زاده مشکینی بدون اشاره به محتوای این فایل درز یافتن آن را جنگ روانی دشمن خوانده و عوامل نفوذی را مسئول افشای این فایل معرفی کرده است. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن تمجید از سپاه پاسداران تاکید کرده که این اتفاق نمیتواند محبوبیت سپاه را خدشه‌دار کند. بر پایه یک فایل صوتی حدوداً 50 دقیقه‌ای متعلق به سال 97 که رادیو فردا را منتشر کرده، محمد علی جعفری فرمانده وقت سپاه پاسداران و صادق ذوالقدرنیا معاون وقت اقتصادی سپاه درباره فساد گسترده در سپاه و شهرداری تهران گفتگو می‌کنند. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید گردش مالی کالای قاچاق در بازار ایران حدود 26 میلیارد دلار است. جواد حسینی کیا به خبرگزاری فارس گفت بازار پوشاک مملو از کالاهای قاچاق است که از مبادی غیر رسمی وارد ایران می شود. به گفته این نماینده مجلس افزایش کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی نیز به چشم می خورد. در طول سالهای گذشته واردات برخی کالاها از جمله لوازم خانگی با شعار حمایت از تولید و داخلی به دستور رهبر جمهوری اسلامی ممنوع شد. این موضوع نه تنها به ارتقاء کیفیت و کمیت محصولات تولید داخل منجر نشد، بلکه به اذعان مقام‌های حکومتی موجب رواج پدیده قاچاق شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید 120 پرونده مربوط به فساد مدیران دولتی در مجموعه شرکت‌های این وزارتخانه در حال بررسی است. حجت عبدالملکی موارد اتهامی مطرح در این پرونده ها را از جمله تضییع اموال عمومی، سندسازی، پولشویی، تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال از طریق نامشروع اعلام کرد. وزیر کار در این باره به خبرگزاری ایرنا گفت
بعضی از اینها کار کثیفشون رو خیلی تمیز انجام دادن، یعنی تا این خود پرونده تکمیل بشه اینا خب خیلیاشون خیلی قانوندان بودن، واقعا این کارا رو اومدن انجام دادن. البته بعضیشون هم نه، خیلی متاسفانه ناشیانه اومدن به کارا رو انجام دادن. اینا پروندهشون خیلی سریعتر داره آماده میشه.
به گفته وزیر کار 1000 تن در مجموعه وزارت کار باید برکنار شوند و تاکنون 350 تن از کار کنار گذاشته شدند. این در حالی است که مدیران مورد اشاره وزیر کار از صافی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رد شده بودند. بر اساس گزارش جدید سازمان شفافیت بین الملل که روز 5 بهمن منتشر شد، ایران در میان 180 کشور از لحاظ فساد مالی در جایگاه 150 قرار گرفته است. ده ها تن از چهره‌های دانشگاهی در سراسر دنیا با انتشار نامه‌ای خواهان بازگرداندن بی قید و شرط اساتید اخراجی از دانشگاه‌های ایران شدند. این نخبگان دانشگاهی روند اخراج استادان از دانشگاه‌های ایران را نشان دهنده تشدید سرکوب در جمهوری اسلامی خواندند. این نامه پس از آن منتشر می‌شود که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از اخراج دست کم 3 استاد دانشگاه در ایران خبرساز شد. محمد فاضلی جامعه شناس و استادیار دانشگاه شهید بهشتی، آرش ابازری استاد فلسفه دانشگاه صنعتی شریف و رضا امیدی استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از این پس امکان حضور در این دانشگاه ها را ندارند. ارتش آمریکا اعلام کرد جنگنده های رادار گریز F-22 این کشور در واکنش به حملات اخیر موشکی از سوی حوثی های یمن روز شنبه وارد خاک امارات متحده عربی شدند. این جنگنده ها در پایگاه هوایی الزفره بر زمین نشستند که در حال حاضر میزبان 2000 نیروی نظامی آمریکایی است که برای راه اندازی سیستم رهگیری موشکی پاتریوت در این پایگاه مستقر شدند. فرمانده نیروی هوایی آمریکا در خاورمیانه در بیانیه اعلام کرده استقرار این جنگنده ها در خاک امارات متحده عربی هشدار به نیروهای مخالف ثبات در منطقه است که آمریکا و متحدان آن کشور متعهد به ایجاد امنیت و صلح هستند. و یک عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران میگوید بنابر آمارهای گمرک صادرات زعفران در ماه گذشته حدود 63% نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته است. علی حسینی به ایلنا گفت ایران حدود 30 سال رتبه نخست تولید زعفران در دنیا را اختیار داشت، اما در صنایع تبدیلی زعفران هیچ اقدامی صورت نگرفته است. این عضو هیئت رئیسه شورای ملی زعفران با بیان این موضوع که کشاورز نمیتواند با قیمت ارزان زعفران تولید کند و ممکن است که ما بازارهای خود را از دست بدهیم گفت کشورهای همسایه در صددند تا جایگاه صادرات ایران را از آن خود کنند. همزمان با اوجگیری دوباره کرونا در ایران که مسئولان وزارت بهداشت از آن به عنوان پیک ششم نام میبرند، آمار ابتلای کودکان در مقایسه با پیک‌های قبلی افزایش قابل توجه یافته. در همین زمینه پیام تبرسی عضو ستاد کرونا وضعیت کودکان در پیک ششم را نامناسب خوانده و از افزایش 20% میزان ابتلای این گروه سنی در مقایسه با پیک‌های قبلی خبر داده است. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا.
از ابتدایی که بیماری کرونا شایع شده، بیماری کووید 19 شایع شده، خب مسئله ابتلا کودکان مورد توجه بوده و اینها هم جزوی از مبتلایان بودند. اما اون چی که در سویه اومیکرون بیشتر مورد توجه قرار میده کودکان رو چند تا مسئله است. نکته اول این هست که برخلاف ایمنی نسبی که به هر حال برخی از بزرگسالان با دریافت واکسن درشون ایجاد شده، متاسفانه در مورد کودکان ما این مسئله رو نداریم. واکسن های تایید شده برای کودکان در ایران در دسترس نیست و به همین جهت همزمان با اینکه سویه اومیکرون با این شدت زیاد داره همه رو مبتلا میکنه، کودکان هم استثنا نیستن. و نکته مهمتر این هست که متاسفانه اونها بی‌دفاع هستن در مقابلش و در نتیجه برخلاف بزرگسالان که امکان بستری و یا مرگ و میر ناشی از ابتلا به سویه اومیکرون به نسبت سویه های قبلی کمتر هست، در مورد کودکان به دلیل اینکه این ایمنی ایجاد نشده، متاسفانه همزمان با اون ما یه مقدار افزایش در تعداد بستری ها رو داریم. و نکته دیگه این هست که ما نیازهای اولیه‌ای که برای بستری کودکان و یا بستری در آی سی یو و بخش مراقبت های ویژه لازم هست رو در مورد کودکان به نسبت بزرگسالان بسیار بسیار کمتر داریم. به همین جهت وقتی که ما با یک موجی از مراجعین بدحال کودک مواجه هستیم، امکانات بستری و امکانات مراقبت رو به اون نسبتی که برای بزرگسالان داریم برای کودکان نداریم، به دلیل اینکه کودکان در طول زندگی کمتر دچار این عوارض شدید و نیاز به مراقبت‌های ویژه پیدا می‌کنن. به همین دلایل هست که مسئله کودکانی که الان با رفتن به مدارس، حضور در تجمعات، مهد کودک ها و بقیه جا و حتی آوردن اونها توسط والدین به مراکز تجمع باعث شده که ابتلا به اونها هم بیش از پیش ما اونها رو ببینیم، باز بیشتر مورد توجه قرار دارن.
پیام تبرسی عضو ستاد کرونا هم وزارتخونه های آموزش و پرورش و علوم رو متهم به اصرار بی منطق بر حضور دانش آموزان در مدارس کرده. شما هم با این اظهار نظر موافق هستید؟
دقیقاً همین مورد داره اتفاق میفته. ما با یک دوگانگی مواجه هستیم. از یک طرف اصرار کشورهای دیگه بر تایید واکسن های مؤثر برای کودکان رو داریم میبینیم، اما در ایران اصلا این موضوع وجود نداره. مراقبت های برای کودکان در کشورهای دیگه داره انجام میشه، فضاهای آموزشی و رعایت پروتکل ها اما در ایران نیست. اما دوگانگی اینجا هست که برخلاف آماده بودن این زیرساخت ها برای مسئله حضوری برگزار شدن آموزش در کودکان، ما اصرار بر اون داریم و این دوگانگی باعث این میشه که خب آقای دکتر تبرسی یا بقیه هم صداشون در بیاد. و به همین دلیل هست که وقتی ما اون زیرساخت‌ها رو برخلاف کشورهای دیگه نداریم، چرا اصرار بر این موضوع هست و اینها میتونن متهمان اصلی باشن بر این که ما این روزها شاهد این هستیم که کودکان ما بیش از سویه‌های دیگه و موج‌های دیگه مبتلا میشن و متاسفانه با عارضه مواجه هستن و همچنان که داریم میبینیم در برخی از استان‌ها متاسفانه شاهد مرگ و میر رقتباری هستیم برای کودکانی که حقشون نیست که با این بیماری دچار عارضه بشن یا به مرگ و میر ناشی از اون دچار بشن.
با توجه به اینکه در بعضی از کشورها آمار ابتلا رو به کاهش هستش و در واقع از پیک اومیکرون عبور کردند، پیام تبرسی با توجه به روند تصاعدی مبتلایان به کووید شرایط رو در یک ماه تا یک ماه و نیم آینده سخت توصیف کرده.
اون چه که ما داریم میبینیم این هست که شروع موج ابتلا به اومیکرون در ایران با تأخیر به نسبت کشورهای دیگه بوده، به دلایلی که یکیش هم این که هنوز درگیر موج پنجم و ابتلا با سویه دلتا بودن مردم، به همین جهت شروع اون دیرتر انجام شده. به همین علت ما پیک ششمی که اصلا در هیچ کشوری موجهای بعد از چهار اصلا وجود نداشته، ولی به هر حال متاسفانه پیک ششم در ایران به نسبت کشورهای دیگه با تأخیر شروع شده و به همین جهت هم باز میبینیم که و پیشبینی میشه که اوج اون و در واقع بالا بودن ابتلا در موج ششم هم هنوز با تأخیر خواهد بود و طی ماه آینده ما ماه بسیار سختی رو مسلما در تعداد مبتلایان خواهیم داشت. اما یه مسئله‌ای که در مورد موج اومیکرون وجود داره، برخلاف موج‌های قبلی، مشاهدات ما در کشورهای دیگه نشون میده که اگر بشه مراقبت‌های لازم به خوبی انجام بشه، این موج با سرعت بیشتر رو به کاهش میذاره و بعد از مدت کوتاهی، البته نه کوتاه برای ابتلا بلکه مدت کوتاهی برای بعد از اینکه اون پیک اتفاق میفته، سیر نزولی رو ما میبینیم. اگر همین اتفاق و همین مراقبت ها هم که تا حالا در ایران انجام نشده، اما اگر بشه، به نظر میرسه که بعد از اوجی که در یکی دو ماه آینده خواهیم داشت، سیر نزولی رو بعد از اون شاهد باشیم.
نقطه نظرات محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا، رو میشنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران از جامعه جهانی خواسته جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر مانند اعدام‌های خودسرانه سال 67 و سرکوب اعتراضات آبان 98 پاسخگو کند. جاوید رحمان برای روشن شدن ابعاد نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی خواستار انجام تحقیقاتی مستقل و شفاف شده است. هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران، درباره میزان تاثیرگذاری این گونه گزارش‌ها و کمپین‌ها در جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران اینطور می‌گوید.
خود جمهوری اسلامی واکنش به این نشون داده و می‌دونیم خود رسانه شما رادیو فردا از طریق این گروهی ناشناسی که هم‌اکنون وجود داره، نمی‌دونیم کی هستن و دقیقاً چه جوری دسترسی پیدا می‌کنن به این مدارک. همین گزارشی که داشتید در مورد سندی که از قرارگاه سار الله بیرون اومده در مورد وضعیت کشور و ادامه و گسترش اعتراضات و اینکه این توقع وجود داره درون خود حکومت و مخصوصا نیروهای اطلاعاتی امنیتی که وضعیت کشور ملتهبه و معترضان روز به روز تعدادشون بیشتر میشه و اعتراضاتشون گسترش خواهد یافت، پس توجه جهانی هم میتونه روی محاسبات جمهوری اسلامی و تصمیماتی که میگیره تأثیر بسیاری داشته باشه. من فکر میکنم که ادامه این جنبش ها در ایران، نارضایتی ها در ایران، دوباره شرایطی رو به وجود خواهد آورد که حکومت باید تصمیم بگیره آیا با کشتار وسیعی مانند آبان 98 سیاستش رو پیش میبره یا اینکه زیر این فشارهای درون کشور و خارج کشور رفتار دیگری رو در پیش میگیره و صدای معترضان رو میشنوه. و در واقعیت این هست که تمام تلاش ما درون و خارج کشور باید این باشه که برای معترضین و فعالین فضا ایجاد بشه و حکومت عقب بکشه و اونها رو به رسمیت بشناسه. به رسمیت شناختن صدای اونها از سوی جامعه جهانی، از سوی گزارشگر ویژه حقوق بشر و مخصوصا دولت‌هایی که با ایران در حال مذاکره هستند در ماه‌ها و سال‌های آینده بسیار اهمیت خواهد داشت. پس این گزارش‌ها این پایه رو به وجود میاره که فعالین درون کشور به رسمیت شناخته بشن و حکومت در قبال اونها محاسبات دیگری رو بکنه با محاسبات خشنی که تا حالا داشته، و امیدوارم که فضای درون کشور باز بشه تا به طور مسالمت جویانه فعالین و حتی نیروهای سیاسی بتونن بیشتر حکومت رو به عقب برسونن تا یک راه حل جدی برای بحرانی که درش هستیم. و این بحران فقط بحران حقوق بشری نیست. بحران حقوق بشری نمونه بارزی ازش هست، ولی وضعیت اقلیمی، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تمام اینها در حال فروپاشی هست. و
توضیحات هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران رو میشنیدید. به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.